فصل دوم.
خانه های سنگی و عریش ها و لکه هایی که از پیش نخل و بوریا ساخته شده بود، روماسه های اردهی داغ کنار هم نشسته بودند و باد گرم تو گوششان پچ پچ می کرد. چرخ چاه های فراوان مثل دار گله به گله صحرا برپا بود و صدای جریخ جریخ آنها تو بیابان ولو بود. هنوز خورشید تو سر و مغز بیابان می‌خورد و هر جا لک سایه‌ای بود آدمیزادی در آن افتاده بود و از زور روزه و گرما از حال رفته بود. گورستان گداخته دهن‌گشوده ده روی تپه‌ای کجکی نشسته بود و به محمد نگاه می‌کرد. خارشترهای گرد گرفته آشفته از لای گورهای نو و کهنه بیرون زده بود و درخت گز بلند تاریکی با شاخهای نازک تنکش یکه و تنها میان گورستان ایستاده بود و هوا را به شلاق می کشید. هر روز از همین راه می گذشت. دلش از دیدن گورستان به هم خورد و چرک لزجی رو دلش نشست. اوقاتش تلخ بود. شادی و امید درونش فروکش کرده بود. دلش می خواست دعوا کند. زنی خورد شده و سیاه پوش خود را به گوری تازه انداخته بود. زاری می کرد و شروه می خواند. دلا پوشم ز هجرت جامه نیل، نهم داغ غمت چون لاله بر دیل. دم از مهرت زنم همچو دم صبح، از این دم تا دم سور سرافیل. آهنگ تلخ شروه تو گوشش خورد و دلش آشوب افتاد.
این زنم داره خودش را برای شوهرش نابود میکنه. هیچ وقت از اینجا تکون نمیخوره. خیال میکنه مرده زنده میشه. هر کی رفت رفت.
باز تو گوشش خورد. نمیپرسی زیار دلفگارت که با کیان گذشت باغ بهارت. تیاد ما در این مدت نکنی، ندانم با کیان بی سر و کارت. دلش به هم خورده بود. بیخ حلقش به هم چسبیده بود و مثل اینکه تریاک رو زبانش مالیده بودند. آهنگ پرشور شروه از بچگی تو خونش و تو رگهایش میگشت. رنگ و بوی مرگ را میداد. آدم وقتی آن را میشنید دلش میخواست اصلا از مادر نزاده بود. نوایش سیاه و تلخ بود.
قاسم بدبخت زود مرد. تازه این زن را گرفته بود که مرد و از دست این مردم راحت شد. فلک کجا از این حرفا سرش میشه؟ داسش دور سرش میچرخونه، به هر کی خورد شلوپلش میکنه. اگه منم بمیرم شهرو مثل این زنک برام شیون میکنه، چه فایده داره؟ اما شاید من اصلا گور نداشته باشم. گور میخوام چه کنم؟ زندگی آخرش همینه. از دست آدم چه کاری برمیاد؟
با صدای زن سوگوار تو گوشش کوبید. به صحرا بنگرم صحرا تبینم، به دریا بنگرم دریا تبینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت، نشان از قامت رعنای تبینم. پاهاش سست شد و نگاهش به سوی گورستان کج شد. زن را می شناخت. قاسم را هم که حالا زیر خاک بود می شناخت. راهش را به سوی گورستان کج کرد. زمین گورستان از خارشتر و توله پوشیده بود. تابوت فکستنی زهوار در رفته‌ای دم در مردشورخانه تو سری خورده گورستان به سجده افتاده بود. هیچ کس تو گورستان نبود. رفت بالای سر آن زن. سایه گندش رو قبر و زن افتاد. زن ناله می کرد و سرش رو گور افتاده بود. یک تیرگی ناگهانی لای پلک‌های خفته زن خلید. تو سرش سیاه شد و سایه‌ای بر سر خود حس کرد. محمد نرم و آرام گفت:
خواهر، اینقدر زاری نکن. خدا رو خوش نمیاد. مرده تو گور می‌لرزه. پاشو برو سر خونه و زندگیت.
زن سر برداشت و به محمد نگاه کرد. هنوز هق هق می‌کرد. آهسته می‌لرزید و چشمان سیاه درشتش تو عشق نشسته بود. باز محمد گفت:
بی خود داری خودتو تموم میکنی. اگه فایده داشت باز هم یه چیزی. پاشو خواهرم. به شهرو میگم گاهی بیاد پیشت. تو هم که دلت تنگه بیا طرفای ما. این نمیشه که تو همش بیای سر خاک شوهرت زار بزنی. پاشو، از هوا آتیش میباره.
گور همسان زمین بود. دورش را سنگهای پر گوش ماهی گسار کوتاه و بلند و نامرتب تو خاک فرو کرده بودند. زن نیمخیز بود و یله به محمد نگاه می کرد. از دیدن محمد دلش باز شد و تفش را چند بار غورت داد و کوشید تا گریه را در گلویش بکشد. با حرفهای محمد امیدی به دلش راه یافت و پنداشت قاسم است که با او حرف می زند. آهنگ صدای محمد مثل صدای قاسم بود. تسلیت هیچ کس تا آن وقت آنچنان به دلش کارگر نشده بود. خیلی وقت بود بر سر گور می گریست و کسی از حالش آگاه نبود. محمد خم شد و زیر بغل او را گرفت و با تعنی از روی گور بلندش کرد. زن سبک از جایش پا شد. لبهایش می لرزید و چهرش از خاک و اشک چرکین شده بود.
هیچی بدتر از بی سر و سامونی و بی کسی نیست. من دیگه نمیخوام بعد از قاسم زنده باشم.
زن گفت و سرش را به زیر انداخت و سنگینی اندام خود را به محمد تسلیم کرد. محمد قاسم را می شناخت. جوان رشید زحمتکشی بود که چند روزی تب کرده بود و بعد مرده بود. روزی که مرده بود خود محمد زیر تابوتش بود. با مهربانی به زن گفت:
خواهر، کس هممون علی امیرالمومنینه. تو گرما خفه میشی، صبر داشته باش. محمد مرد که از نور آفریدند.
هنوز زیر بغل زن را گرفته بود که از قبرستان بیرون آمدند. تو کوره راه که افتادند محمد زیر بغلش را ول داد. زن آرام و سرفکنده طرف مخالف محمد به راه افتاد. محمد می دانست که خانه او آن طرف ده است. مدتی ایستاد و پشت سر زن سرفکنده و خمیده نگاه کرد. بعد راهش را گرفت و رفت.
چقدر آدم زیر این خاکا خوابیده. بوای بوای بوامو ننیه 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 ننم همش زیر این خاکن. یه زندگی اینجوری چرا باید مثل گرگ و کفتار به جون هم بیفتیم؟ چرا آخه اینا بایست پولای من را بخورن؟ مگه خیال میکنن که جای دیگه هم غیر از اینجا هست که بخوابن؟ پدر سگا، پدری ازتون در بیارم که به داستونها بیارن. اگه با گلی مارتین تنتون را مثل آرد بیز نکردم تخم بوام نیستم.
آنجا که گورستان تمام میشد سگ زردن بوی دنده بیرون جستهی زیر سایه چارتاقی ترک خوردهی دراز کشیده بود. حیوان به دیدن محمد سرش را بلند کرد و با چشمان کلاپیسه بی جانش به او نگاه کرد. سپس خمیازه خمارالوی کشید و دوباره روشنهای داغ یله شد و به حال قش افتاد.
حیوان زبان بسته مثل این که خیلی ناخوشه. دیگه طرفای ما هم پیدایش نمیشه بدون که خیلی گشنشه.
بعد بلند صدا زد:
شیرو، شیرو!
و سگ سر و دومش را از رو ماسه ها بلند کرد و به تن رعشه خود تکانی داد و پاشد دنبال محمد راه افتاد.
پیرمرد، تو چرا مدتی پیدات نیست؟ گفتم بلکه ناخوشی و میخوای سقط بشی. آخه چرا پیش ما نمیای؟ میدونی که خیلی وقت ندیدمت؟ اما تو راست میگی، این تقصیر منه که حال تو را نپرسیدم. تو ناخوشی؟ چته؟
سگ لقلق می زد و خودش را دنبال محمد می کشند. لاغر و مردنی و بیرمغ گر گرفته بود و له له می زد.
دلم خیلی از این مردم گرفته. باور می کنی دلم می خواست جای تو باشم و با شماها زندگی می کردم؟ آخه شماها که به هم دیگه نارو نمی زنین. شماها که دروغ و دغل تو کارتون نیست. اگه بدونی این کریم آجمزه چه آدم بیرحمیه؟ هرچی پول داشتم بالا کشیده. پولی که 20 سال جون کندم و یه پول جمعش کردم همش تو سوراخ بافور کرده. یادمون بسه، خیلی له له میزنی. بریم خونه ما یه خورده نون و آب بخور، حالت جا بیاد. اصلا بیادم کبر ما بمون، هرچی داریم با هم میخوریم.
سپس آن تک کیک کشمشی که لای کاغذ تو دستش بود انداخت جلوی سگ. سگ خودش را به آن رساند و بویدش و آرام آن را گاز زد. پرس پرس های کیک رو ماسه ها ریخت و سگ آنها را لیسید. بخور ایوون، فعلا تو از بچه های من مستحق‌تری. سگ هنوز رو زمین دنبال خورده های کیک میگشت و محمد از او دور شده بود و سگ پس از خوردن تکه کیک باز دنبالش دوید. خانه محمد از سنگ های گسار که گوشمایی های بیشمار رو هر تکش نقش بسته بود درست شده بود. این خانه فقط یک اتاق داشت که محمد خودش آن را ساخته بود. سنگ ها را با ملات کلفت و زمخت ماسه و آهک روی هم چسبانده بود. سقف خانه با چندل های سرخ کلفت و بوریا ساخته شده بود و بام آن گلندود بود. در آن سامان این خانه یک خانه اعیانی حساب می شد، برای اینکه بیشتر خانه ها از پیش نخل و بوریا بودند. پهلوی خانه لوکه بلندی رو شش تا چندل کلفت با بوریا و پیش نخل خود را از تو ماسه های نرم بیرون کشیده بود و یک نردبان هم به آن لم داده بود. زیر لوکه یک گله بز و مرغ و خروس ولو بودند که با پوست اندوانه های خاکالود ور می رفتند و آنها را تک می زدند. با دیدن شیرو هم همه ای تو بزها و مرغ و خروس ها افتاد. در کپر را که رو هم افتاده بود هل داد و رفت تو. کپر از حسیر فرش بود و آن بالای گلیم افتاده بود که پسر و دختری 7-8 ساله روش خواب بودند. یک آینه و یک چراغ و یک مشت خردوریز تو تاخچه بود. یک تفنگ کوتاه مارتین از گلمیخ آویزان بود. چند تا گونی جو آرد و توده ای علف خشک گوشه کپر با هم خلوت کرده بودند. دود کم پشتی تو اتاق پیچیده بود و بوی آشنای نیم سوز پیش تو دماغ محمد خورد. اجاق میان اتاق روشن بود و شهرو داشت ماست میبست و با دیدن محمد پا شد، رفت جلوی او و سلامش کرد.
سلام جونم.
محمد جوابش داد و بعد فوری گفت: شیرو را دم قبرستون پیداش کردم. زبون بسته از تشنگی و گشنگی بیحال شده بود. آوردمش نون و آبی بهش بدم. بعد کوزه آب را از کنار دیوار برداشت و گفت: حالا یه تکه نون هم بده من. ظرف سفالین آبخوری مرغ و خروس‌ها را که نیمه کوزه شکسته‌ای بود از جلوی آنها برداشت و آورد پیش سگ و از کوزه پرش کرد. سگ چند قدم عقب رفت و دمش را جنباند و به محمد نگاه کرد. مرغ و خروس ها به طرف آب هجوم آوردند. محمد آنها را کیش کرد. شما که از این بدتری، نمیشه. اول شیرو بعد شماها. شیرو مهمان شماهاست. سگ کاسه اول را فوری بلعید و کاسه دوم را آهسته تر تا نیمه خورد و زبانش را دور لبهایش چرخاند و از پایین چشمانش را به محمد دوخته بود و همچنان زبان و سر و گوش و دمش می جنبید.
حالا حالت جا اومد؟
آن وقت نان رو انداخت جلوی شیرو که برداشت و دوید رفت زیر درخت کنار. بعد ظرف را برداشت برد زیر دوکه و برای مرغ ها پرش کرد.
بخور این زبون بسا.
مرغ و خروس ها با بیمیلی عقب رفتند و از سر و صدا افتادند.
معلوم میشه سیرین. حسودیتون شده بود که به شیرو آب دادم. پناه بر خدا که شما حیوانان بعضی وقتا مثل آدم ها میشین.
تو کپر که آمد باز نگاهی به بچه هایی خفته کرد. بچه ها از گرما بیحال بودند. مگس رو صورتشان وول میزد.
زبون بسته ها.
بعد یک راست رفت پیش علف های خوش که رو هم انبار شده بود و یک حلقه رسن قاتمه که مثل مار سیاهی دور خودش چند بر زده بود برداشت. آن را وجب به وجب امتحان کرد و هر جا شکی در استحکام رسن برایش پیدا می شد آن را خوب می کشید و وارسیش می کرد. بعد یک راست رفت پیش علف های خشک که رو هم انبار شده بود و یک حلقه رسن قاتمه که مثل مار سیاهی دور خودش چنبره زده بود برداشت، آن را وجب به وجب امتحان کرد و هر جا شکی در استحکام رسن برایش پیدا می شد آن را خوب می کشید و وارسیش می کرد. شهرو میان کپر ایستاده بود و مات به او نگاه می کرد. همچنان که رسن آهسته باز می شد به آرامی باز روی زمین می خوابید و دور خودش چند بره می زد. همچنان که رسن آهسته باز می شد، به آرامی باز رو زمین می خوابید و دور خودش چند بره می زد. بعد آن را باز چند بره کرد و به دوشش آویزان کرد. شهرو به شانه عرق‌آلود او نگاه می کرد. می دانست شوهرش برای گرفتن گاو سکینه آمده. با خودش می گفت:
بیچاره بدبخت با زبون روزه این وقت روز این همه راه اومده ورزای یاغی مردم رو بگیره. این همه جوون بیکار از صبح تا شوم تو ده یللی میزنن، هیچ کدومشون عرضه گرفتن یه ورزا رو ندارن. همش برای مردم بیکاری میکنه. تا حرفشم بزنی خلقش تنگ میشه.
دلش میخواست مردش پیراهنش را میکند میداد به او ببرد بشوید. و بعد مرد میرفت تا وقت افطار رو بوریا خواب خوشی میکرد. و او یک سفره قشنگ از نان و ماست و پرپین و منگک و ماهی شور و رطب برای شوهرش میچید تا پا شود افطار کند. صدای محمد تو گوشش پیچید. همش میترسیدم بیفته تو ده و مردم را زخمی کنه.
آخه مگر غیر از تو این ده کس دیگه ای نیست.
شهرو ترکید و دید موقع آن رسیده که حرفش را بزند. زن، تو خودت که خوب میدونی کسی دیگه نمیتونه این ورزا رو بگیره، چرا این حرفو میزنی؟ سکینه که مثل تو شوهر نداره و هست و نیستش، همین یه ورزاست. بعد برگشت و به زنش نگاه کرد. چهره‌ای شاد و خندان داشت. عرق تنش خشک شده بود و پیراهنش شوره بسته بود. تو صورت شهرو خندید. خنده باز تسلی بخشی. و شهرو شرمنده گفت:
پسر زارکبر را سخت زخمی کرده. میترسم به سر تو هم بلایی بیاره.
نه جونم، این کار لحراسم نبود. بی خودی به این کار دست زد. حضورش کجا بود؟ اینجور کارا زور میخواد. دست کم باید آدم به قد خود یه ورزا زور داشته باشه.
بعد خندید. خلقش به جا آمده بود.
میگن نمیخواسته بگیردش، شوخیش گرفته بود رفته بود انگولکش کنه.
شهرو خندید.
دیگه بدتر. عقلم خوب چیزیه، آدم بیکار باشه بی عقلم باشه. پناه بر خدا.
دندانهای نیرومند زنگ خوردش به خنده بیرون افتاد. زنش هم با او خندید و به سر تا پای شوهرش نگاه کرد. هیچ دلش نمیخواست محمد از پهلوش برود. شوهرش را خیلی کم و فقط شبها میدید. بودن او در این وقت روز برایش تازگی داشت. رنگ و بوش برای او عوض شده بود. دلش براش میسوخت. آدم زحمت کشی بود. می دانست که با غم بزرگی که رو دلش است، باز برای شادی او می خندد و خندش جور دیگر بود. باز محمد گفت:
همش می ترسیدم بیفته تو ده به زن و زیلا و بچه ها حمله کنه.
نه، هنوز از تو نخلستون در نیومده.
زود بر می گردم.
و راه افتاد.
بگوی ایشالله.
و تا دم در رفت.
البته که ایشالله.
و سایه‌اش بغلش راه افتاد و شیرو دنبالش دوید. شهرو اندام درشت او را می‌پایید و نمی‌خواست ازش دور بشود. دلش فشرده شد. برگشت تو کبر و زمانی واله میان کبر ایستاد و یادش رفته بود که چه کار می‌کرد و می‌کوشید تا یادش بیاید و کارش را دنبال کند. یکی از بچه‌ها تکانی خورد و غلطی زد و باز بی حرکت ماند. از میان کبرها و لوکه ها گذشت و راه نخلستان را پیش گرفت. آفتاب سوزان مانند ورقه جیوه گداخته‌ای خودش را رو زمین انداخته بود. تک و توکی آدم و حیوان تو صحرا راه می رفتند. از یک تپه شنی که مانند نهنگی میان صحرا خفته بود بالا رفت و سرازیر شد و از تپه بعدی هم بالا و پایین رفت. جلوش آبنباری که یک درخت بابل گنده روش چتر زده بود پیدا شد. بچه ها زیر بابل جمع بودند. 10-12 تا آدمیزاد سوخته و نیمه اوریان زیر بابل پخش و پرا بودند. انبوه نخلستان افق را سیاه کرده بود. رفت نشست رو سکوی جلوی آبنبار. باد سوزانی میوزید و عرقش تنش را خنک میکرد. برای بچه ها دورش کردند. منتظرش بودند. خلیل خیلی با محمد عیاق بود. او هم مثل محمد تو دار و دسته رئیسعلی دلواری با انگلیسی ها جنگیده بود و دوتا انگلیسی کشته بود و همین براش افتخاری پدید آورده بود. جوان لاغر بلند چالاکی بود و حالا زراعت میکرد.
زایر، حالت خوبه؟ خوب زود اومدی؟
خلیل میگفت و خندان بود.
به جون خودت، مثل اینکه یه خمره شراب خورده. همچی مسته که نگو. من میگم تو هم ولش کن. گمون نمی کنم بتونی حریفش بشی. تا حالا کسی یه چون این جونور دیوانه ای ندیده. از گاو میشه مستم بدتره.
محمد چنبره تناب رو از روی دوشش برداشت و گذاشت تو دامنش. چکه های عرق چهرش را آبلگون کرده بود. عرق رو عرق و شوره رو شوره. بعد گفت:
به جون خودت اگه شاخش نشکنم نومم عوض میکنم. اگه ولش کنی خیال میکنی همونجا میمونه؟ یادت نیست ورزای زار احمد پارسال یاغی شده بود؟ یه نصف روز رفت تو نخلستون، بعد افتاد تو ده و چند نفر را شلوپل کرد تا آخرش با گوله زدنش.
خلیل گفت:
زایر، میخواستی تفنگت هم همرات بیاری، شاید لازم بشه.
محمد جواب داد:
نه خالو، خیال دارم حتما بگیرمش. دارو ندار سکینه بدبخت همین یه دونه ورزاست، اونم من با گوله بزنمش که هنری نکردم. بگو ببینم حال لحراسب چطوره، شنیدم بد زخمی شده.
خلیل گفت:
نه بابا، یه غلاق چل غلاق میکنن، باکیش نیست. نوک شاخ گرفته، دم کونش خراش کوچکی برداشته. اگه شاخش سرد و برد نکرده بود که هتکش باره کرده بود.
بعد همه ی بچه ها با هم خندیدند و خلیل خوشش آمده بود که همه را خندانده بود.
کجای نخلستونه؟
محمد پرسید و عرق رو پیشانیش را با انگشت گرفت و رو زمین ریخت.
جاش عوض میکنه. وقتی به لحراس و حمله کرد زیر نخلای زارباس بود. همین جوری تو نخلا ولوه. مگه میشه بری نزدیکش؟
سکینه که گاو مالش بود از راه رسید. به او گفته بودند که محمد برای گرفتن ورزایش آمده بود. زنی بالا بلند و سیاه پوش بود. دور سرش دستمال ابریشمی نیلی یزدی بسته بود. چهره درد خورده و مکیده داشت. تو پیشانی و میان ابروهایش و زیر لبش خال آبی کوبیده بود. هنوز جوان بود و یک بینیواره طلا تو بینیش بود. پاهاش برهنه بود. دو خلخال نقره کلفت رو قوزک‌های پایش زیر بند خفتی‌هایش افتاده بود. وقتی رسید آنجا، خلیل داشت به محمد میگفت تو نخلا ولوه. ایستاد و به اندام درشت و یغور محمد نگاه کرد. میدانست که محمد پهلوان و جگردار است. محمد به دیدن سکینه پاشو ایستاد. او از تمام مردانی که آنجا بودند یک سر و گردن بلندتر بود. سکینه گاوش را خیلی دوست داشت، اما دلش نمیخواست محمد جان خودش را به خاطر او به خطر بیندازد. گرفتن آن کار آسانی نبود.
شاید این جوان یل را بزنه و نابودش کنه. صد تا ورزا قربون یه تار موت بشه.
سکینه بلند گفت و صف مردها را شکافت و آمد جلوی محمد.
من راضی نیستم تو جونت رو برای خاطر من به خطر بیندازی. ولش کن تا خودش بترکه. من از این ورزا گذشتم. اگه آسیبی به تو برسه، من دیگه چجوری سرم را تو این ده بلند کنم؟ به شهر و بچه ها چه جواب بدم؟
محمد به سکینه نگاه کرد. چند برای بند قاتمه را تو دستان زمختش می فشرد. از حرفهای سکینه برزخ شد. دلش می خواست زن این حرفها را نمی زد و حالا دلش نمی خواست جوابی به او بدهد. تند بلند شد و گفت:
خواهر، میرم به امید خدا. اگه ترکیدنی باشه باید خودم بترکنمش، اما خیالت راحت باشه که سرمو رو گنده میارمش پیش خودت عذرخواهی کنه.
باز بچه ها خندیدند و محمد به طرف نخلستان راه افتاد. کنده های نخل ها پشت ماسه تپه ها پنهان بودند و پیش ها و پنگ های آبستن خرما از سر تپه دیده می شد. همچنان که از ماسه تپه بالا می رفت، کم کم کنده های زمخت نخل ها هم بالا می آمدند و از تپه که سرازیر می شد باز کنده ها پنهان می شدند و باز بالای ماسه تپه دوم که رسید دوباره اندام بلند نخل ها از ته کنده پدیدار می گشت. محمد این منظره را بسیار دیده بود و هر وجب صحرا برایش رنگ و بو و شکل خود را داشت. می دانست چه وقت جای ماسه تپه ها عوض می شود. با عشق بازی طوفان های دیوانه و با رمل های بیابان آشنا بود. یک وقت صبح از خواب پا می شدی می دیدی ماسه تپه‌ای که دیروز آن سوی صحرا بود راه افتاده، خودش را کشانده و رفته، یک میدان آن طرفتر نشسته. خودش این گردبادهای کور کننده سوزان را فراوان دیده بود. رسید به جایی که دیگر ماسه تپه نبود. زمین ماهور ماسه دار تا کنار نخلستان کشیده شده بود. سیاهی نخلستان دور نبود. داربست‌های خشکیده و خورشید مکیده چرخچاه‌های کج و کوله، گله به گله تو زمین‌های سیفی‌کاری نشسته و افق را خط خطی کرده بودند. هندوانه‌های درشت و ختمخالی و سبز تو جالیزها به خواب رفته بودند. نخل‌ها شق و رق و لاغر و سیاه سوخته پشت سر هم سرک می‌کشیدند. حالا تنها بود. مردان دیگر از رو ماسه تپه شکم گنده‌ای که دامنش به نخلستان کشیده می‌شد پشت سر او نگاه می‌کردند. تمام هوش و حواسش تو نخلستان بود. پشت سرش رو نگاه نمی‌کرد و می‌دانست مردها از رو تپه او را می‌پایند. نخلستان به پیشوازش در حرکت بود. چشمان وحشی سیاه درشتش تو انبوه کنده نخل‌ها می‌دوید. پاهایش تو ماسه‌های نرم دفن می‌شد و جاپاهای گنده بی‌قواره‌ای که نوک شستشان رو ماسه‌ها کشیده شده بود پشت سرش ریخته می‌شد.
اگه تو نخلستون گیرش بیارم حسابش پاکه. گمون نمی‌کنم خودشم بخواد از نخلستون بیاد بیرون. اگه بیادش بیرون باز می‌کشمش تو نخلستون. به غیر از تو نخلستون نمیشه کارش را ساخت. تا تاریک نشده باید کارش را تمام کنم. آفتاب داره می‌شینه. اگه هوا تاریک بشه بد میشه. تو نخلستان زودتر از تو صحرا تاریک میشه.
خیلی زود دیدش، اما دور بود. دیدش که دوتا دستهایش را از هم باز گذاشته بود و پاهاش جفت هم بود و سرش را خم کرده بود تا که پوزش به زمین رسیده بود و رو زمین رو نگاه میکرد. شاخهای خنجری و نیرومندش از مل برآمده یغورش بالا زده بود. او هم خیلی زود محمد را دید. اما تکان نخورد و محمد دید نگاه درشت سیاهش به طرف او می دود. محمد او را نزدیک خودش حس می کرد. بوی گرم پشمالودش تو دماغ محمد دویده بود، اما از هم دور بودند. محمد نخلها را ورانداز کرد. یک نخل تناور کبکاب نظرش را گرفت.
خوب پیداش کردم. نخل ملکلوفتیه. باید تو پیش همین نخل بکشونمش. یه خورده دور، اما میارمش. هر جوری شده باید بیارمش زیر کبکاب. همچی بیارمت که خودت حس کنی. خوب نخلیه.
بعد یادش آمد که باید بگوید ماشاءالله و گفت ماشاءالله و با احتیاط به سوی آن نخل رفت و چشمانش تو چشمان ورزا بود. نخل از او دور بود، به ورزا نزدیکتر بود. چند بره تناب را تو مشتش فشار میداد و خیلی آرام و سبک راه می رفت. به هر نخلی که می رسید کمی پشت آن درنگ می کرد و خوب ورزا را ورانداز می کرد و می کوشید تا او را به خشم نیاورد. چشمانش را از ورزا بر نمی داشت. سوزش نگاه خود را روی پوست تن ورزا حس می کرد. خوش مثل یک حیوان شده بود. سر تا پایش را شکار و خونخاری فرا گرفته بود. رسید به نخل کبکابی که کنده گنده بلند زمختی داشت و دو پنگ بارور خارک گلدنباز از تو سینه‌اش آویزان بود. ایستاد. روبروی ورزا ایستاد و به درخت تکیه زد. گاو بی حرکت ایستاده بود. به او نگاه می کرد. با نگاه سوزانش می دید که ورزا دارد رو پاهایش می لرزد.
خیلی خشمگینه. دیوونه شده. خوب جاییه. دیگه از اینجا بهتر نمیشه. از اینجا تا اونجا که او وایستاده خودش یه میدون راهه. تا بدوه خودش را اینجا برسونه نفسش میبره و منم همین را میخوام. منم میخوام که نفسش ببره. اما چه ورزای قشنگیه. مثل عروس میمونه. اگه تو ورزای من بودی اینقدر کار ازت میکشیدم که دیگه یاغیگری از یادت بره. تو مردونگیت فقط برای این سگینه بیوزن و بیکس و بیپناهه. خوب قوز کردی و من را سر تا پا میپایی. چقدر بد کاری کردن تو را مهارت نکردن. اگه من بودم از عروس دماغت را سوراخ میکردم و توش حلقه طلا رد میکردم تا دیگه عوض نکنی یاقی بشی. تو گرمایی شدی، آفتاب تو مغز سرت خورده دیوونت کرده.
از نخل کپکاب خیلی خوشش آمده بود، از باروری و نیرومندی و کنده کلوفتان خوشش آمده بود. بعد با پوست سینهش مهار سیمی را از تو جیب عرق خشکانده پیراهن خود حس کرد. میدانست مهار آنجاست. از وقتی که آن را تو جیب پیراهنش گذاشته بود، آن را رو پوست سینهش حس می کرد. گرسنگی و خستگیش از یاد رفته بود. به سایه های دراز نخلها و به ورقه آفتاب رنگ پریده نازکی که رو زمین افتاده بود نگاه می کرد و می دانست که آفتاب دارد تو دریا یله می شود. دلش نمی خواست به ورز آسیبی برساند. جوان و نیرومند و قشنگ بود.
حیف تو نیست که اینجوری خودتو به دیوونگی بزنی؟ آخه آبت نبود، نونت نبود، چرا تو اینجوری شدی؟ اما اگه خودت مثل بچه آدم بیای با هم بریم پیش سکینه، هیچ کاریت ندارم. بهت قول میدم که برم از تو کبرم یه بغل از اون بریده های خوشمزه بیارم بدم بهت بخوری.
گاو آرام ایستاده بود و به اون نگاه میکرد.
میدونم چته، میخوای یهو حمله کنی، منم همین رو میخوام. بیو 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 حیوان، چاره ای نداری، باید بیای. بیو بیو. ماشالله که تو چقدر قشنگی، چه خوب میشه ازت کار کشید. خیال نداری از جات تکون بخوری؟ حالا ببین چجور میارمت.
این طرف و آن طرفش را نگاه کرد و میدانست کسی تو نخلستان نیست. سرش و صورتش داغ شد، میخ چشمانش به هم کشیده شد، پاهایش را از هم باز کرد و نیم خیز شد. ناگهان رسن قاتمه را تو هوا چرخاند و فریاد زد اوها اوها. گاو تکانی خورد و چند تا لگد تو هوا پران. بعد دو به خودش چرخی خورد، باز به سوی محمد ایستاد و به اون نگاه کرد. چشم محمد رو زمین دنبال سنگ می گشت. سنگ نبود، چند تا تپالی خشکیده پیش پاش افتاده بود. خم شد، تپالی را برداشت و با قوت تمام به سوی گاو پرت کرد. بعد چند قدم آمد جلو و تو هوا ورجه ورجه کرد و رسن را تکان داد و پشت سر هم نعره کشید. گاو هوایی شد. محمد می دید که شهله زیر گلوی او می لرزید و پوست تنش می پرید، گویی پوست تنش را زنبور می گزید. ناگاه به سوی محمد خیز برداشت، می دوید و جفتک می انداخت. محمد همچنان در جست و خیز بود و نگاه دوندش لابلای نخلها را می شکافت و با تکان دادن رسن او را تحریک می کرد. گاو دو برداشت و با حمله مرگبارش از لابلای نخلها چپن در قیچی به سوی محمد حمله آورد. محمد پس رفت و دوباره آرام به نخل کپکاب تکیه زد و رسن را از روی زمین پیش پای خود انداخت. دستهایش آرام، بغلش آویزان بود.
بیا که خوب داری میای. اگه تو گاو نبودی لابد باید پیش خودت فکر میکردی که این آدمیزاد آخه چه مرگشه که سیخونک زیر دنبت میکنی که بهش حمله کنی. اگه شاخت نشکنم برای هیچی نخوبم.
داشت نزدیک میشد و محمد صدای نفیر خشن خشمالودش را میشنید. بینی و پوزش تر بود و مف لزج سبزی از سوراخهای دماغش بیرون زده بود. محمد رطوبت بینی او را تو صورت خودش حس می کرد. سر گاف پایین بود و نوک شاخهای برندش را آماده زدن کرده بود. حالا دیگر آنقدر به محمد نزدیک شده بود که تیزی مرگبار شاخهای او را رو سینه خودش حس می کرد. ولی او آرام سر جایش ایستاده بود و پشتش را به کنده نخل زور می داد. در این هنگام گاو خیز برداشت و جفتکی پراند و به محمد حمله کرد. وقتی محمد سوزش نفیر او را رو تن خود حس کرد، ناگهان با یک خیز جا خالی داد و از کنده نخل کنار رفت. سر گاو با تمام نیرویی که در حمله داشت چون خورد کننده به درخت خورد که پاهاش تو غیر جوشنده ماسه ها چفت شد و تنش چرخ خورد و سرش با تنش تلو تلو خورد. منگ شد بود. محمد امانش نداد. از عقب جهید و شاخهایش را گرفت و بیرحمانه دو لگد مرگبار خوابان تو شکمش. گاو سوس شد و رو پاهاش تاب خورد. محمد فرصت یافت و به چابکی جای خود را عوض کرد و همچنان که شاخهای او تو دستش بود رفت جلوی او و با تمام قوت سنگینی خود را روی او انداخت و او را از عقب محکم به نخلی کوبید و همان دم دو لگد زد به دستهایش که تعادلش از دست رفت و به زانو درآمد. اما هنوز پاهای گاو راست رو زمین ستون بود و با خشم تمام سرش را تکان می داد و محمد را چند قدم رو زمین کشانید. محمد پشت سر هم چار مشت مانند پتک روی شقیقه های او کوبید. گاو گیج گیج شد و رو پاهاش شل شد و رو زمین افتاد. بعد به چالاکی شاخهایش را محکم پیچاند و سرش کج شد و تنش کج شد و رو پهلو غلطید.
زبون بسه، میدونم دیگه حالا گیجی، اما اگه یه دقیقه مهلت بدم باز پا میشی ار رو تیز راه میاندازی، اون وقت دیگه شمرم جلو دارت نمیشه.
سپس سنگینی خود را روی سر گاو انداخت و با یک پایش رتن را که از او دور افتاده بود به سوی خود کشید و بیدرنگ تند تند دست و پای او را محکم بست. دانه های ماسو و عرق روی گونه و گردنش چسبیده بود. خلقش تنگ بود. پنداری با گاو دشمنی و کینه دیرین داشت. گره ها را با سنگدلی می زد.
من خودم هم آخرش یه روزی مثل تو یاغی می شم و سر می زارم به بیابون. اما مال من یه جور دیگه است. مثل مال تو نیست. دیگه کسی نیست حریف من بشه. مرگ یه دفعه، شیون یه دفعه. پولم را تا دینار آخر از تو گلوشون بیرون می کشم.
از نوک بینیش عرق می چکید. آنگاه بلند شد، بالای سرش ایستاد. اندامش گنده و نخراشیده بود. هیچ کس تو نخلستان نبود. رطب و خارک‌های فراوانی زیر کپکا ریخته بود. اینها وقتی که سر ورزا به درخت خورد ریخته بود. حالا دیگر آفتاب زرد شده بود و حرم مرطوب گرما تو نخلستان پیچیده بود. محمد بوی رطوبت روی پیش‌های نخل را تو دماغش حس می‌کرد. ناگهان زردی آفتاب پرید و رفت و گاو به پهلو افتاده بود و خورناس می کشید و شب داشت رخت خوابش را تو نخلستان پهن می کرد. گاو نفس نفس می زد و اونجایی که پوزش یک وری رو زمین افتاده بود شیار مرطوبی رو ماسه ها پدید آورده بود. پوست تنش رنگ شیر بود و یک لوزی موی سیاه میان پیشانیش بود و چهار دست و پاش تا بالای سمش سیاه بود. منگوله دمش هم سیاه بود. شکمش با نفسهای تند بالا و پایین می رفت. پوست پیشانیش که به درخت خورده بود روی لوزی سیاه دریده بود و خون ازش جاری بود و خون از تو گودی پیشانیش تا رو پوزش دویده بود و چشمانش خفته بود. آن گوشش که بالا بود می پرید. دمش آرام و بیتکان رو زمین افتاده بود.
دیگه مس می کنی اونم ماه مبارک رمضون؟
سپس خندید و چابکی سیم مهار را از تو جیبش در آورد و حلقه آن را باز کرد و چندک به زمین نشست. با قساوت نوک سیم را از تو دیواره میان دوتا سوراخ بینی او رد کرد. گاو غلطی زد و خودش را رو زمین کشانید. محمد پرید رو گردنش نشست. هنوز مهار درست جا نیفتاده بود. خون از بینی گاف فواره زد. دو سر تیم را از بیرون به هم سفت پیچید. انگشتان گنده و بیرحمش رو بینی و تو خون بلرم گاو بازی می کرد. سیم مانند موم تو دستش شکل می گرفت. آن وقت یک سر تناب را به مهار بست. خون پیشانی ورزا قاطی خون بینیش شده بود. پاشو دیستاد و بلند بلند گفت:
من میدونم دردت میاد. دلم برات میسوزه. تو هم جون داری و دردت میاد که کسی سیخ تو گوشت تنت فرو کنه. اما آخر تو چرا باید مس کنی و اسباب زحمت خودت و دیگرون بشی؟ زنگه بیوه که غیر تو نوناوری نداره. تو جایی شوورشی. باید باش رفیق باشی. نازش بکشی. نه این که بری مس کنی و یاقی بشی و بزنی به نخلستون و یه کاری کنی که همه اهل ده ازت بدشون بیاد. تو نمیدونی چقدر بده که همه از آدم بدشون بیاد. حالا همه اهل ده دشمنت شدن، این خوبه؟ آخه این لغراس به بدبخت چه کارت کرده بود که با شاخت کونش رو پاره کردی؟
بعد بلند خندید و دلش میخواست گاو هم باش بخندد. اما گاو اخم کرده بود و درد داشت و آن وقت محمد دیگر نخندید. گاو همچنان به پهلو افتاده بود و نفیر میزد و ماسه های تشنه خونش را میمکیدند. نشست و با احتیاط اول پاهای او را باز کرد.
ببین چقدر هوا تو دارم. اول پات را باز میکنم که یه دفعه پا نشی آسیب ببینی. اما هنوز خیلی گیجی.
سپس دستهایش را گشود و رسن دراز شد و دستش بیخ رسن آنجایی که نزدیک مهار بود محکم گرفته بود. از بینی ورزا خون می آمد و ماسه های تشنه از خون پوزش کلفت شده بود. هنوز گیج بود و چشمانش بیحال بود.
حالا دیگه رفیق شدیم. خیلی باید ببخشی. تو خودت می دونی که من باهات رفیقم. اذیتت کردم. اما اگه تو هم جای من بودی ناچار بودی همین کار را بکنی. اگه ولت کرده بودم میترکیدی. اما بدیش اینه که تو نمیدونی آدمیزاد چقدر بدجنسه. اگه تو از آدمیزاد بدجنستر بودی این تو بودی که میباز به دماغ آدمیزاد مهار بزنی. حالا باشو بریم علف بخور. بریم افطار کن. یه بغل بریده خوشمزه که بهت قول دادم برات میارم. افطار مهمون منی. آخه تو هم امروز مثل ما روزه بودی. تشنه و گشنه گوشه نخلستون بودی. برو یه نون بخور ست نون صدقه بده که به فریادت رسیدم. اگه نگرفته بودمت از گشنگی میمردی. اما نمیخوام تو پیش خودت خیال کنی که محمد آدم ظالمیه. من از ظلم بدم میاد. تو نمیدونی که این بندری ها چه ظلمی به من کردن. میخوان هرچی پول با خون جگر جمع کردن بخورن. حاکم شهر و وکیل و بزاز و دلال همشون برای خوردن این چند تا قرون دار و ندار من دست به یکی شدن. اما من نمیخوام به کسی ظلم کنم و نه از کسی ظلم ببینم. اگه نخوان پولم رو بدن از تو بدتر سرشون میارم. اگه سرم بره باید حقم را بگیرم.
آرام و مهربان گردن ورزا و شهله نرم زیر گلوش را نوازش میکرد. مثل اینکه گاو افسون شده بود. چشمانش نیمه باز شد. از نوازش او خوشش میامد. بعد رو شقیقه هایش نوازش کرد.
خیلی سخت زدمت. باید ببخشی. خودم هم هنوز مشتام درد میکنه. عیبی نداره. بزرگ میشی یادت میره. حالا پاشو بریم.
آرام آرام دستی که بیخ بند نزدیک مهار گرفته بود تکان میخورد. گاو کمی حالش جا آمد و سرش را از رو زمین بلند کرد. آرام جلوش رو نگاه میکرد. گوشهایش و نرمی زیر غبغبش میلرزید. محمد آهسته مهار را کشید و بعد ول داد. گاو ناگهان با یک خیز از رو زمین بلند شد.
آفرین به تو ایبون فهمیده. کی میگه تو گاوی؟ تو آدمی؟ ببین چه زود فهمیدی که باید چی کار کنی؟
تمام حواسش پیش ورزا بود. دیگر نمیخواست کوچکترین آزاری به او برسد. این خیز ناگهانی را پیشبینی کرده بود. برای همین بود که وقتی ورزا خیز برداشت که بلند شود، او دستی که مهار را گرفته بود با خیز گاو همراه و هماهنگ ساخته بود تا مبادا گاو رنج ببیند و بینیش پاره بشود. هنوز دست و پای گاو می لرزید. مثل بره رام شده بود. تکه بند قاتمک نزدیک مهار بود از خون خیز خورده بود. رنگ جگرک گرفته بود. باقی رسن قاتمه را که رو زمین بود جمع کرد و آهسته و آرام ورزا را به جلو راند. پاهای گاو نرم و با تعنی از تو ماسه ها بیرون آمد و گیج و تلو تلو خوران بغل محمد راه افتاد. محمد مهار را یک هوا به جلو می راند. دستش زیر پوزه گاو بود و زیر لب او را با دست به طرف جلو هل می داد و نمی خواست مهار را بکشد. می دانست زخمش تازه و دردناک است و می خواست که فقط گاو حس کند مهار شده و مقاومت نکند و می دانست که گاو حس می کند که مهار شده و مقاومتی ندارد. وقتی از نخلستان بیرون آمدند، صدای آفرین مردمی که رو ماسه تپه چشم به راه بودند و حالا شمار آنها زیاد شده بود، هوای داغ سنگین رنگ پریده صحرا را شکافت. همه آنها منتظر برگشتن محمد بودند. پیراهن محمد و دستهایش خونین بود. داس پولادین گداخته خورشید تو دریا غرق میشد و رو سطح آب اخگر مذاب جوش میخورد. فریاد بچه ها نمی برید. هنوز از پیشانی و بینی گاو خون می آمد. محمد به بچه ها اشاره کرد نزدیک نیایند. هنوز با آنها فاصله داشت. اما صدای حرفشان را می شنید. بچه ها پخش شدند و رفتند به طرف بابل و محمد. گاو را تا زیر درخت بابل برد و آنجا ایستاد. بعد گفت:
حالش خوب نیست. امشب مهمون منه. باید خودم تیمارش کنم.
محمد گفت و رو گرده گاو دست کشید. گاو خسته و وامانده شده بود. معلوم بود حالش خوب نیست. تو بچه ها هم همه افتاد. این دیگه برا سکینه مال نمیشه. باید حلالش کرد. نه این دیگه پا نمیگیره. باید سرشو برید. خیلی صدمه دیده. معلوم نیست چه به سرش آورده.
زایر شکارش کردی که مثل موش شده. بفرستیمش بهشت. حیف میشه. به کارد برسونینش.
سکینه هیچ نمیگفت. دلش میخواست گریه کند. به گاو و محمد نگاه میکرد و نمیدانست چه بگوید. گاوش عوض شده بود. تکیده شده بود و آن گاو همیشگی نبود. ناگهان دوید به طرف گاو. اما نیمه راه گامهایش را سست کرد و آهسته به گاو نزدیک شد. دستش را دور گردن گاو انداخت و گردن او را ماچ کرد. محمد هیچ نگفت. هیچ یک از بچه ها حرفی نزد. بعد سکینه گریه کرد و باز گردن گاو را ماچ کرد و نازش کشید. پشتش دست میمالید و پوست زبرش را ناز میکرد. صورت سوختش از عشق برق می زد. تو خالهای آبی چهرش چین افتاده بود و می خواست حرف بزند. صدا از گلویش در نمی آمد و چانه و لبهایش می لرزید. محمد گفت:
زیره گاوت هیچ باکش نیست. گوش به حرف این بچه ها نگیر. اینا شوخیشون گرفته. خسته و گشنه است. اگه این بچه ها جای اون بودن حالا ترکیده بودن. یه خورده روغن عقرب دواشه که خودم می زارم رو زخمش. خودم میبرمش خونه، تیمارش میکنم. فردا که حالش خوب شد، ببرش تو گاو رو. میبینی که من رخش میدوبه.